این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
خانم دکتر بابایی، سپاسگزارم از این که دعوت رادیو SBS فارسی رو برای این گفتگو پذیرفتید. شما از متخصصای برجسته هنر و معماری دوره اسلامی و صفویه هستید. در یکی از سخنرانیاتون که در تد تاکس من گوش کردم، درباره اشیاء تاریخی هنری اروپایی و اسلامی صحبت می‌کردین و اشاره کردید در حالی که اشیاء هنری اروپایی کاملاً ابعاد آموزشی مسیحیت رو نشون میدن، اشیاء هنری اسلامی به هیچ عنوان اون شکل آموزشی رو ندارن. آیا این موضوع کلی هست؟ یا درباره هنر اسلامی در یک دوره خاصی صدق میکنه و اینکه کلن هنر دوران اسلامی چه مشخصه‌ای داره و بیانگر چی هست؟
بله، مرسی. سوالتون خیلی گسترده و پیچیده است فلواقع، یعنی یه موضوع خیلی بزرگیه. ولی از همون اون تد تاک که شما اشاره کردید شروع میکنم. که این موضوعی که در اون تد تاک، که البته میدونید اینا همشون بیش از 10 دقیقه تا 15 دقیقه نیست، یعنی شما باید خلاصه مطلب رو بیان کنید، این بود که در اکثر موزه های جهان خارج از به اصطلاح جهان اسلام، عموماً هنر رو، هنر دوره های مختلف خودشون رو به اصطلاح در این موزه هایی که جنبه ناسیونالیزمشون بیشتره نشون میدن، یعنی اختلاف فرضاً موزه در ایران با موزه در انگلیس در اینه که شما مثلا یه سری گروه هایی رو که گسترده تمامی جهان اسلام هستن و توی موزه نشون میدید، ممکنه در جوار کارهای هنری اروپایی هم باشه، در حالی که در ایران مثلا ما موزه هنر اسلامی جداگانه از موزه هنرهای باستانی داریم، یا اگر که هنرهای اروپایی نقشی داشته باشن اون هم در یک فضای دیگری نشون داده شده. موضوع این تتا که به اصطلاح جنبه بالاترش و والاترش در رابطه با اینه که وقتی ما به هنری اسلامی به اصطلاح اشاره میکنیم، چه خصوصیاتی رو بیان میکنه و چه تأثیری داره در آشنایی با این نوع هنر و فرهنگی که زیر بناشه، اون نوع به اصطلاح عواملی که خیلی مهم بودن در شکل گیری اون. صحبت بر این بود که فرضاً اون کیفی که ما صحبت میکنیم که در موزه کورتولده، در گالری کورتولده، که این ربط داره به دانشگاهی که من درش درس میدم، کورتولد اینستیتوت آف آرت دانشگاه لندن، این کیف با یه گروهی از اشیاء فلزی خیلی پرارزشی که به جهان اسلام تعلق داره، از اونجا منشأ میگیره، که ممکنه مثلا از آناتولی باشه، شرق ترکیه امروز، تا ایران باشه، از فرضاً سوریه و مصر باشه تا افغانستان. اینا همه تحت عنوان کارهای فلزی هنر اسلامی به نمایش گذاشته شده توی یک گالری که در اونجا هنرهای جاهایی مثل ایتالیا، فرانسه و آلمان رو به عنوان هنرهای به اصطلاح منطقه‌ای بیان میکنن. مثلا میگم نقاشی هایی که تصاویر حضرت مریم، حضرت مسیح رو داره، ما به عنوان هنر ایتالیا میشناسیم، یا کارهایی که روی آل فرانسه است به اسم هنر قرون وسطای فرانسه میشناسیم، در حالی که اون بخشیش که هنرهای اسلامیه به عنوان هنرهای اسلامی میشناسیم، نه ایران یا مصر یا سوریه. این فرق قضیه خیلی مهمه در رابطه با آشنایی با هنرهایی که از مناطقی میاد که جهان اسلام ما میشناسیمش، به خصوص قبل از ادوار مدرن، یعنی مخالف اون ایده ملیتیه که بعد از قرن 19، آخر قرن 19 به این ور به اصطلاح شکل گرفته، که اروپایی ها دونه دونه تبدیل میشن به کشور، چنانچه در مناطقی که ما هم درش زندگی میکنیم و مناطقی که جهان اسلام میشناسیم، اینها هم دونه دونه به عنوان کشورهای مستقل شناخته میشن، به عنوان ملل شناخته میشن، در حالی که در قبل از ادوار مدرن قضیه فرق داره. ما به عنوان ایران با یه به اصطلاح خط مرزهای خیلی مستحکمی ما ایران رو تا قرن 18 میلادی اونطوری نمیشناسیمش، جایی به اسم ترکیه ما نمیشناسیم، بلکه اینها تمام بر اساس به اصطلاح شکلگیری گروهایی است که حاکم هستند و اون حکومت ها نقش به اصطلاح مرزها رو مشخص میکنن. در غیر این صورت باید به این شکل نگاه کنیم که جهان اسلام به هم وصل بوده برای مدت های خیلی طولانی و حرکت اشیا و ایده ها از یک محل به محل دیگه خیلی به سهولت انجام میشده. در زمانی که اروپا در اون به اصطلاح گوشه غرب یه جای خیلی کوچیکی بوده و واقعا این نقش جهانی رو که ما در رابطه با رد و بدل ایده ها، اشیا، دانش و افراد واقعا در حال سفر از یک طرف به طرف دیگر جهان اسلام میشناسیم، این در اروپا به این شکل تا ادواری که ما به عنوان قرون مدرن اولیه میشناسیم اتفاق نمیافته. اینه که وقتی ما هنر اسلامی رو بیان میکنیم، این در رابطه با این نیستش که اسلام خفته در این اشیاء، یعنی این نیستش که اون چه که شی بیان میکنه در رابطه با تعلیمات اساسی است که در قرآن مجید هست یا در اسلام مطرح میشه، درس به اسلام مذهبی نیست، در حالی که نقاشی ایتالیای قرن 14 میلادی در رابطه است با آموزش مذهبی فلواقع، که افرادی که یا سواد کم داشتن یا بی سواد بودن یا اینکه خیلی عمیقاً به مذهب و اصول اون اعتقاد داشتن، از طریق یه همچین اشیایی تعالیم تازه پیدا میکردن یا تشدید و تأیید اعتقاداتشون و احساساتشون بود. این هنر اسلامی نقش بازی نمی کنه، که به اصطلاح نقش اساسیش این نیستش که تعلیم و تربیت اصول مذهبی رو بده، بلکه یه تفکره، یه نوع دیدگاهه، یه نوع دیدگاه به جهان خلقته، یه نوع دیدگاه به جهان انسان در رابطه با طبیعت، در رابطه با به اصطلاح توحید یگانه بودن و توحید خداست فلواقع. یک دیدگاه خاصی است که دیدگاه تمدنی فلواقع، نه الزاماً دیدگاه مذهبی. اینه که مهمه، یعنی تشخیص این که وقتی ما به یک اشیایی، بناهایی از مثلا قرن 7 میلادی از بدو اسلام تا قرن 19 میلادی حتی تا امروز ممکنه تیتر اسلامی رو بهش وصل کنیم، این مفهومش این نیستش که این کارهای هنری یا بناها فقط در رابطه با تعلیم و تربیت، آموزش اصول دینی باشه، بلکه یه نوع به اصطلاح سبک، یه نوع دیدگاه هنری زیبایی شناسی است که از اسلام الهام گرفته ولی بیانگر آموزشی اسلامی نیست. چرا؟ هستن مواردی که اون خیلی مشخصاً در رابطه است با تعلیم و تربیت. منباب مثال اگر شما به خطاطی نگاه کنید، و در خطاطی ما تاریخ خیلی خیلی عمیق و مهمی در رابطه با خطاطی در اسلام داریم، که این یه نوع هنره، در ضمن اینکه شما این رو اگر که فرضاً میگم کپی یک نسخه ای از قرآن باشه، این مشخصاً نقش مذهبیش خیلی بالاست، یا اگر تزیینات کتیبه‌ای توی یه مسجد باشه، این قطعاً یه مفاهیمی رو ابراز میکنه که نقش مذهبی داره، نقش تعلیم و تربیت مذهبی داره که در رابطه با اسلام مشخصن. ولی این در اینجاست که میبستی که تشخیص بدیم که فرق اونی که در رابطه با یک فضای مذهبیه، در رابطه با یک کاربرد مذهبیه، با اونی که الزاماً نبایستی که کاربرد مذهبی داشته باشه، فرق این دوتا چیه؟ و این که ما بهشون صفت اسلامی رو بهشون بدیم، این مفهومش این نیست الزاماً که در رابطه با بیان مذهبه، بلکه یه ایدئولوژیه، یه دیدگاهه در رابطه با تمامی به اصطلاح تجربیات انسان، در رابطه با طبیعت، با خلقت، با آدمای دیگه، با مذهب، با خدا. این هاست که یه اجازه میده به ما که یه همچین تیچی رو بهش بدیم، یه همچین لیبلی رو به اصطلاح بهش بدیم.
خانم دکتر، در همون سخنرانیتون اشاره کردین که شما تصادفاً مورخ هنری شدین. میشه بفرمایین که چرا و چطور؟
بله، من از دانشگاه تهران در رشته گرافیک درس میخوندم. بعد از اونجا که به امریکا رفتم، این به اصطلاح اتفاق بود که از هنرهای تجسمی به تاریخ هنر، بعد از مثلا 2-3 ترم که اونجا بودم که متوجه شدم واقعا خیلی سخت بود، یعنی بدون داشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی برای یه رشته‌ای که در انسانشناسی است که خیلی به تسلط زبان اتکاش خیلی زیاده، این یک دوره سختی رو بیان میکرد. بر تقدید موقعی که من تونستم بفهمم که چقدر این قضیه سخته که به زبان انگلیسی اجرا بشه، دیگه دیر شده بود. یعنی واقعا عاشق تاریخ هنر و تاریخ نگاری هنر و معماری شده بودم و در اصلش هم اول به هنرهای رنسانس اروپا توجه داشتم. بعدم بود، یعنی در دوره دکترا بود که به هنر اسلامی برگشتم و بیشتر و بیشتر علاقمند شدم. به نوعی مثل این میمونه که آدم خودش رو دوباره پیدا کنه در یه دوره خیلی پرآشوبی البته، و این آخرالامر بدون هیچ شک و تردیدی راه درست این بود برای من و از این بابت هرگز پشیمون این نیستم که چرا من این راه رفتم. و واقعا یه راهی است برای اینکه انسان بتونه همیشه در رابطه با فرهنگی که از توش در میاد باشه، به نوعی که خیلی عمیقا تأثیر گذاره. و اینکه یکی از امکاناتی که برای من ایجاد کرد این بود که بتونم در رابطه با اسلام و هنر اسلامی و هنر و فرهنگ ایران در خارج از ایران، در زمانی که واقعا مذهب اسلام و مسلمانان تحت فشار بودن، ایران درهای ایران بسته بر خارجی ها بود و تجسمی که از ایران و ایران اسلامی و جهان اسلامی هست تحت تأثیر اتفاقات منفی بوده، این یه امکان خیلی مهمی رو میده به آدم که بتونه تعلیم و تربیت جوانان اروپایی یا امریکایی یا جاهایی که بهشون واقعا دسترسی دارین در رابطه با کار انسان، تدریس یا سخنرانی. یکی از مهمترین واقعا خصوصیات کار ما در اینه که ما میتونیم قلب انسانها رو عوض کنیم، دیدگاهشون رو عوض کنیم. و شما شاگردی رو که فقط تنها چیزی که از ایران میشناسه یا از مثلا میگم از سوریه میشناسه جنگ و نمیدونم خشونت و عدم علاقه به انسانهای غیر مسلمان و غیر ازالک، این تغییر ذهنیت و اینها رو دادن با نشان دادن اینکه فرهنگ و تمدن اسلامی چه عمقی داره، چقدر مهمه، چه نقش عمده‌ای در فرهنگ و تمدن جهانی داشته، نقش ایران در اینجا چی بوده در دوره اسلامیش، نه فقط ادوار قبل از اسلام بلکه این 1500-1600 سال که نقش تاریخ ایران، این خیلی مهمه. یعنی به نظر من اگر که هیچ کار دیگه من در زندگی نمی کردم، همین یکی کافی بود که نهایت رضایت رو به من بده.
درباره سفرتون به سیدنی و برنامه هایی که در پیش دارین، یک سخنرانی دارین در دانشگاه سیدنی با موضوع هنر، طعم‌ها و شهرنشینی در دوره صفویه، سینگ تیست آرت کوزین اند اوربانیتی این صفویه پرژیا ایران. این گونه ترکیب و پیوند دادن مفهوم طعم‌ها با یک تفکر تحلیلی درباره هنر و فرهنگ یک موضوعی هست به نظرم خیلی تازه که خیلی کمتر بهش پرداخته شده. شما به عنوان ابداع کننده یک همچین موضوعی و به عنوان یک مورخ هنری چطور این موضوع‌ها رو به هم پیوند دادید؟
بله، این اول از همه که تاریخ هنر و معماری یک به اصطلاح زمینه مطالعاتی خیلی پیچیده است که فقط در رابطه با این نیست که شما بگید کی، کی، کجا یک کاری رو انجام داده. این نیستش که فرضاً ما بگیم که در اصفهان شاه عباس دستور بنای میدان جهان داد و بنا به اصطلاح شکلی شهرسازی اصفهان نوین رو کرده و در اونجا ختمش کنیم، یا بناها رو دونه دونه شناسایی کنیم، تاریخ بذاریم کی ساخت کی ساخت و غیر و ذالک رو بیان کنیم. این تاریخ هنر نیست، اینا به اصطلاح اطلاعات اولیه است. تاریخ هنر و معماری جنبه تحلیلی داره و خیلی از متدولوژی های مختلف استفاده میکنه. یعنی یکی از روش های تجزیه و تحلیل یک بنا یا یک فضا یا یک موضوع یا یک شی در رابطه با اینه که شما از متدولوژی های مختلف، متدهای مختلف تحقیقاتی ممکن استفاده کنید که این رو بیانی در رابطه با اینکه در زمان خودش این شی یا این بنا یا این فضا که به نظر ساکت اینجا نشسته، این چه موضوعاتی رو درباره زمان خودش، فضای خودش، مردمان دوره خودش ممکنه به ما برسونه، چه پیام‌هایی رو ممکنه به ما برسونه که ما در نوشته‌ها نمی‌بینیم. یعنی متون تاریخی الزاماً اینها رو بیان نمی‌کنن. این به اصطلاح روش تاریخ هنر و معماری از این طرق مختلف، از متدهای مختلف استفاده کردنه که به یه سری دانش نوینی در رابطه با یه دوره خاصی، یه فضای خاصی آدم بتونه دسترسی بهشون پیدا کنه. این چنانچه شما فرمودید، واقعا این موضوعی که الان من روش کار میکنم که در رابطه با توانایی انسان در دیدن به اصطلاح ذوق، یعنی واقعا چشم بتونه رابطه برقرار کنه با اون چه که ما به عنوان طعم میشناسیم که از طریق ذوق ممکنه بیان بشه، در رابطه با شهرنشینی و هنر و اغذیه و اطعمه فی الواقع موضوع بر این اساسه که اولا که من روی اصفهان خیلی کار کردم، یعنی شهرسازی اصفهان، کاخهای اصفهان، بناهای مختلفش، روی نقاشی که در سبک اصفهان ما میگیم بهش یا سبک صفوی بهش میگیم، یعنی بخش‌های مختلفی که در رابطه با تاریخ اصفهانه، نه تنها از متون تاریخی زمان، مورخین زمان، شعرای زمان، حتی افرادی که ما به عنوان فیلسوفان و محققین زمان میشناسیم، نه تنها از اونا استفاده میکنیم و استفاده کردم، بلکه به اشیاء هنری، فضاها و اینکه شما چه احساسی در یه فضایی دارید، چگونه شما تجربه میکنید یه سری شی یا سری نقاشی دیواری رو یا یه فضای شهری رو، اینا همه به هم ادغام میشه برای اینکه آدم بتونه یه تجزیه و تحلیل نوینی از بتونه به اصطلاح بیرون بکشه، اون فابریکش رو نشون بده. این موضوع تازه که موضوع یک کتابی است که من روش کار میکنم الان، بر اساس اینه که در یه دوره خاصی ما میبینیم که هنر ایران، این برمیخوره به دوره صفوی، که در هنر ایران و بالاخص در هنرهایی که در شهر برای شهروندانه، یعنی مثلا میگم براتون در اصفهان این هنرها به اصطلاح رایجه و مردم ازش استفاده میکنن، در یه همچین جایی ما در ضمن میبینیم که ظروف غذا خوردن، یعنی سینی و کاسه و غیر و زاله که به نظر خیلی چیزهای عادی مصرفی روزمره میان، البته زیبان، ولی ما هیچ وقت فکر نکردیم که اینا مفاهیم دیگری درشون گنجیده. اینها رو که شما نگاه میکنید میبینید، مثلا میگم بهتون بشقاب هایی که شکل دیس داره، یعنی به اصطلاح قطر دایرش خیلی وسیع تره، در این دوره یه همچین ظروفی تولید میشه که مخصوص یه نوع غذای خاصه. ما همه فهم میکنیم پلو غذای ایرانی خیلی معروف همیشه بوده، در حالی که نبوده. به این شکلی که ما میبینیم برنج وارد ایران میشه از دوره حتی مغولان، ما میدونیم برنج خوردن شروع میکنه به اصطلاح گسترده شدن. پلو خوری، حتی لباس پلوخوری پوشیدن، همه اشاره میکنه به اهمیت این نوع غذا که در دوره صفوی است که ما میبینیم که کتابهای به اصطلاح آشپزی نوشته میشه که اینها مشخصا برای سطحی از جامعه بوده که توانشون بالا بوده، قطعا برای درباریان بوده. ما میدونیم یکیشون مال دربار شاه عباس بوده در اصفهان، یعنی آشپز مخصوص درباره. توی مطبخ دولتخانه اصفهان کار میکنه که یه سری دستورالعمل‌های قضایی میده که همه در رابطه با پلوه و انواع اقسام دستورالعمل پختن پلوهای مختلفی که مخلوط با فرزن سبزیجات مختلف، گوشت‌های مختلف، نمیدونم ادویه‌جات و اتفاق این که این اتفاق نیست، ولی این رو توجه کردن به اتفاق یا به همزمان بودن یه همچین دستورالعمل‌های قضایی و شکل ظروف که مثل دیس ها میمونه که نه در چین ازش استفاده میکنن، چون در چین از به اصطلاح کاسه های کوچک برای برنج خوردن استفاده میکنن، نه در جاهای دیگه دور و بر مدیترانه ازش استفاده میشه. وقتی که این در ایران بروز میکنه، رابطه بین ظرف، شکل ظرف، تزیینات ظرف، اون به اصطلاح گودیش یا عدم گود بودنش، قطرش، تمام اینها در رابطه است با یه سری دستورالعمل‌های قضای نوین که اینها همه در رابطه است با یک نوع شهروندی که ما اربانیتی بهش. اصلا ایده دور هم جمع شدن و قضا با هم خوردن، اون چی که ما به عنوان بزم میشناسیم، از طریق شاهنامه میدونیم قدمت خیلی زیادی داره در ایران، ولی در این دوره ما میبینیمش که اصلا یه سری کدای خاصی پیدا میکنه، یه سری نظم خاصی برای ضیافت هست که جنبه به اصطلاح ایدئولوژیکی پیدا میکنه. یعنی دوره صفویه، حکام صفوی، شاهان صفوی، چون به تشیع 12 امامی یا 12 میگروند و این رو مذهب به اصطلاح رسمی امپراتوری صفویه میکنن، این یه خصوصیاتی داره، یه به اصطلاح یک سری احتیاجاتی داره که فرق داره با اونی که فرزند در ادوار قبلی بوده. در اینجاست که ما میبینیم صفویه فرزند ضیافت که میگیرن، شاه عباس در ضیافت شرکت داره، شخصا شرکت داره، و اینکه شما یه لقمه غذا از دست شاه به مهمان مهم بدید، این یه نقش خیلی عمده سمبولیک ایدئولوژی داره که جنبه سیاسی داره اصلا. در حالی که مثلا در همین دوره سلطان عثمانی رو هیچکی نمیبینه، پشت پرده هاست توی عمق قصر توپکاپا بدون اینکه کسی بهش دسترسی داشته باشه، عموم این رو نمیتونن ببینن، چه برسه ببینن که غذا میخوره. یعنی یه عملی که انسان عادی انجام میده رو ببینن سلطان داره انجام میده. اینا فرق اینها رو در مراسم ضیافت و جلسات عمده درباری میبینیم و در شکلگیری بناها میبینیم. این که مثلا آلیقاپو یه تالاری در جلوش داره که به طرف میدان نگاه میکنه، این هیچ کسی همچین بنایی رو نداشته که شما اونجا ضیافت بگیرید روی این تالار آلیقاپو در حالی که مردم توی میدان وایستادن و در جشن و پایکوبی شرکت میکنن. یعنی مردم شهر در اونجا هستن. این رابطه بین دربار و مراسم خصوصی، مراسم تشریفاتی و مردم شهر و شهروندان و فضاهای شهری، یه به اصطلاح ایده های نوینی رو وارد قضیه میکنه که در این دوره‌های مدرن فی الواقع اینو در اصفهان ما به وضوح میبینیم. موضوع من در رابطه با اینا به هم چه ربطی داره؟ این خصوصیاتی که زیبایی شناس رو بیان میکنن، این نیستش که ما همه میدونیم، همه آشپزهای معروف تلویزیونی هم صحبت اینو میکنن که چگونه ظرف و قشنگ غذاشو بچینید که اشتها آور باشه. موضوع اون نیست، موضوع اشتها آور بودن نیست. در نقاشی به عنوان مثال یا در فضا سازی، این دیدنش تولید یه احساس طعم میکنه و طعم یه احساس زیبایی شناسی به اصطلاح بصری رو میکنه. این رابطه است که من دنبالش میگردم تو این زمینه.
و فرمودین که این موضوع کتابی هست که در دست تألیف دارین، درسته؟
بله درسته.
بعد این کتاب کی منتشر میشه خانم دکتر؟
والا کتاب نوشتن و کتاب به انتشار در آوردن خیلی وقت میگیره، بنابراین احتمالا تا حدودا 2 سال دیگه، چون در ضمن من درس میدم در دانشگاه و غیره، این کارهای تحقیقاتی و نوشتن عموما یه قدری طولانیه قضیهش.
با کدوم دانشگاه در استرالیا همکاری دارید و روی چه پروژه هایی دارید و چطور شد که به این سفر تشریف آوردین؟
بله، بسیار عالی. من حدودا یک سال و نیم پیش همین دانشگاه سیدنی، یکی از همکاران من که توی بخش تاریخ هنر دانشگاه سیدنی کار میکنه، ایشون منو دعوت کردن برای یک جلسه‌ای که به اصطلاح یه ورکشاپ بود که در رابطه با موضوع به اصطلاح موضوع خیلی خاصی بود که در رابطه است با اینکه چگونه تاریخ رو با مدرن ما میتونیم بحث کنیم، چه روابطی با هم دارن. که فرضاً میگم الان در حال حاضر اکثر افراد علاقمندن به اینکه دوره حاضر رو، معاصر رو بشناسن، در حالی که برای شناخت دوره معاصر از نقطه نظر تاریخی خیلی واجبه، واقعاً لازمه که آدم از ادوار تاریخی گذشته برگرده به اونها، از اطلاعاتی که در مورد اونها داره استفاده کنه برای اینکه زمان معاصر خودمون رو بهتر بتونیم بشناسیم، تجزیه تحلیلمون عمیق‌تر و قابل فهم‌تر باشه. این موضوع بود. من روی هنر معاصر ایران هم کار میکنم و در رابطه با اون مقاله خیلی چاپ کردم و توی مثلا کاتالوگای نمایشگاه‌های هنرمندان مختلف نوشتم و چاپ شده. این موضوع این بود که به عنوان یه مورخی که فرضاً به قرن 16 و 17 میلادی نگاه میکنه، چگونه شما به هنر معاصر ایران نگاه میکنید؟ چگونه میتونید به دانش ما در رابطه با هنر معاصر ایران اطلاعاتی بدید که اگر به اون نگاه نکنید شما نمیتونید داشته باشید؟ موضوع اینه که چگونه تاریخ عمیق رو به معاصر وصل میکنیم، چه نقشی میتونه داشته باشه. اون ورکشاپ در ضمن علاوه بر این که در اون با یه سری همکارانی که از امریکا و از انگلیس، من از انگلیس اومده بودم، بقیه از امریکا و یک نفر از فرانسه، با همکارانمون در تاریخ به اصطلاح دپارتمان تاریخ هنر دانشگاه سیدنی و Australian National University، این گروه در این ورکشاپ با هم دیگه همکاری کردیم، هر کی مقاله ارائه داد گفتگو بود و بعد از من خواسته بودن که سخنرانی اصلی رو هم در یه شبی برای عموم من این سخنرانی رو بکنم که اون به اصطلاح اولین باری بود که من به سیدنی و استرالیا اومدم. این دفعه هم همکارانی توی همین به اصطلاح تاریخ هنر و هم هنرهای آسیایی، یک گروهی هست به اسم Asian Arts و اینها در دانشگاه سیدنی هستند و از من دعوت کردن که یک سخنرانی عمومی بدم که روز پنجشنبه خواهد بود و تو دانشگاه سیدنی و همچنین یه به اصطلاح ورکشاپ خیلی جمع و جورتریه که توی موزه آرت گالری نیو ساوث ویلز، درسته؟
بله بله،
درست میگم اون رو.
بله.
و این البته اونی که تو آرت گالری به اصطلاح با اسم نویسی بوده، فقط 12 تا 15 نفر رو میتونستن بیارن و اون رو خودشون جور کردن که من در اونجا فردا تو این جلسه میریم توی گالری، یه سری اشیا رو میارن بیرون و ما در مورد اونا صحبت میکنیم و موضوعی که من میخوام در موردش صحبت کنم در رابطه با همین شکل ظروف و قضایی که توش میره و رابطهش با به اصطلاح اون نوع تشریفاتی که جنبه سیاسی، سمبولیک، مذهبی و غیره رو داره و این رو توی موزه و یه سری اشیایی که تو موزه هست، موزه آرت گالری نیو ساوث ویلز، اشیایی که از ایران باشه خیلی کمه درش، ولی تمام اون چرا که دارن قرار من فردا در اونجا ببینم و هم امیدوارم بتونم با این گروه یه جلسه خوبی داشته باشیم و همین که یه سری اشیایی رو که به اسم ایران در اونجاست و ممکنه ایرانی نباشه و به اسم ایران نباشه و ایرانی باشرم به اصطلاح شناسایی بکنم، یعنی یه جنبه دو طرفه‌ای داره.
بله، خیلی سپاسگزارم ازتون خانم دکتر بابایی که توی این گفتگو شرکت کردین و خیلی ممنون از وقتتون.
بسیار خوشحالم، متشکرم از شما که از من دعوت کردید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.